أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته ممن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. در این چند آیه بسیاری از موجودات را خدای سبحان به عنوان آیه الهی مطرح می‌کند. در جریان آیه دو مبحث بود که گاهی هر دو مبحث یک جا ذکر می‌شد، گاهی هم به طور متفرق. مبحث اول این بود که آیه گاهی اعتباری است و گاهی تکوینی. آیات تکوینی هم گاهی مقطعی هستند گاهی دائمی. آیات اعتباری همه علامت ها و نشانه هایی که هر کشوری هر ملت و نهلتی برای خود دارد، پرچم هر ملت، فلزهایی که رو دوش ارتشی هاست، درجاتی که برای صاحب منصب مشخص می شود، اینها آیات و علامت های اعتباری است. آیت تکوینی این است که یک چمن آیت آب است. اگر یک چای سبز بود نشان آن است که آب است، یا دود آیت و علامت آتش است. اما این آیت ها مقطعی هستند، یعنی چمن مادامی که سبز است پژمرده نشد، به خاک تبدیل نشد، این نشان آب است. اما وقتی تبدیل شد به خاک دیگه نشان آب نیست. یا دود مادامی که به هوا مبدل نشد نشان آتش است، اما وقتی به هوا مبدل شد علامت آتش نیست. اشیایی که آیات الهی هستند نه سنخ آیتهای اعتباری هستند نه سنخ آیتهای تکوینی مقطعی هستند، برای اینکه هر شئی در هر حال و زمان و زمینی که باشد نشانه قدرت خداست. این یه مبحث بود. مبحث دیگر این که آیت بودن برای اشیا چهار صورت فرض می شود که سه صورتش ناسباب است، یک صورتش حق. ما چهار تا قضیه داریم که سه قضیهش درست نیست، یک قضیهش درسته. وقتی میگیم عرض آیت خداست، زمین آسمان آیت خداست، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، شب آیت خداست، روز آیت خداست، این که بگیم اللیل آیتون، النهار آیتون، الارض آیتون، این از سنخ حمل عرض غریب بر موضوع نیست. نظیر زیدون قائمون نیست که عرض غریب باشد. آیت بودن برای زمین نظیر قیام زید نیست که گاهی باشد گاهی نباشد. میشه عرض غریب. اگر گفتیم الارزو آیت الله، همون طوری که زیدون قائمون، این قضیه کاذب است. آیت بودن برای زمین از سنخ زوجیت اربعه نیست که عرض لازم باشد. اگر گفتیم الارزو آیت الحق، نظیر الاربعه زوجتون نیست که عرض لازم باشد. زیرا عرض هرچند لازم باشد در مقام معروض نیست، در رتبه معروض نیست، خارج از ذات معروض است و به ذات معروض متکی است. آیت بودن برای زمین خارج از ذات او نیست. سوم، اگر گفتیم الارضو آیت الحق آیت الله نظیر الانسان و ناطقون، از این قبیل هم نیست و این قضیه کاذب است، زیرا ناطق ذاتی انسان هست اما ذاتی ماهیت اوست نه ذاتی هویت او. ماهیت انسان که تابع هستی اوست، این یه حیوانیتی دارد و یک نفس ناطقی دارد که میگیم از او به ناطقون یاد میشود. اگر گفتیم الارض و آیت الحق، از سنخ الانسان و ناطقون زید و ناطقون نیست، زیرا ناطق ذاتی انسان است که انسان ماهیت است، اما هویت او هستی او که اصل است و ماهیت او تابع آن است، در اونجا سخن از حیوانیت و ناطقیت نیست، هستی نه حیوان است نه ناطق. بنابراین اونچه که اصل است برای انسان اون هویت و هستی است که خدا عطا میکند، اونگاه از حدود این هستی ما ماهیت انتظار میکنیم. چهارمین قضیه این است که اگر گفتیم الارض آیت الحق، مثل این گفتیم زیدون موجودون، هویت زید اصل است، ماهیت او تابع او، بعد از ماهیت اعراض ذاتی او، بعد از اعراض ذاتی اعراض مفارق. پس کل جهان آیت حقن، یعنی هویتی جز نشان الهی ندارد. چرا این قضیه چهارم صادق است و اون سه قضیه ناسواب؟ برای اینکه اگر هویت اشیا آیت و علامت حق نباشد، معلوم می شود که اشیا در هویتشون خدا را نشون نمیدن. اون وقت نشانه خدا بودن خارج از هویت این هاست. اگر چیزی در مقام هویت خدا نما نبود، آیت حق نبود، میشه مستقل، چون چیزی رو نشون نمیده. وقتی چیزی رو نشون نداد مستقل شد، دیگه میشه شریک الباری معاذالله. لذا هیچ چیز در عالم فرض نمی شود مگر اینکه آیت حق است و حمل آیت بر او از سنخ حمل هویت بر اوست، نه حمل ماهیت. بهترین تعبیر همون عبارت نورانی امام رضا سلام الله علیه است که مرحوم صدوق او را در اواخر باب و مجلس رضای کتاب توحید صدوق نقل کرده. وقتی اون متکلم خراسان و خراسانی سوال میکند که آیا خدا در خلق است یا خلق در خدا، فرمود هیچ کدام. عرض کرد وقتی خدا در خلق نیست، خلق در خدا نیست، از کجا ما خدا را بشناسیم؟ فرمود شما سور مرآتیه را که میبینید، صورت خودتون رو تو آینه میبینید، این صورت مرآتی شما را نشون میده. شما تو آینه هستی یا آینه تو شما؟ نه شما تو آینه هستی نه آینه تو شما، ولی صورت مرآتی آیت شماست. نه خدا در خلق است نه خلق در خدا، ولی هویت اشیا خدا نماست. خب همه ما همین طوریم دیگه. اگر کسی خود را به عنوان صورت مرآتی شناخت، این من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون این صورت مرآتیه قبل از اینکه خودش را بشناسد اون شاخص را میشناسد. این طور است یه چیزی تو آینه باشه ما بعد او رو نگاه کنیم، اگر ما نباشیم هیچ چیزی تو آینه نیست، یه شیشه است پشتش جیوه. ما وقتی در برابر آینه قرار میگیریم، این نور میتابه به سطح آینه، این سطح شفاف نور را بر میگردونه به یک شیئی، ما اون شیء را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم تو آینه است. بنابراین اگر کسی خود را بشناسه، یقینا خدا را شناخت بدون تردید. خود را با علم شهودی بشناسه، نه به علم حصولی. اگر با علم شهودی خودش شناخت، کل جهان برای او میشه آیه. لذا گاهی فرماد آیات آسمان آیات اوست، گاهی زمین آیات اوست، گاهی خواب آیات اوست، گاهی کسب آیات اوست. چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیت حق. مطلب بعدی آن است که خب دیگه این مال وجود مبارک هست، تعمیر است، اگرچه این به دیگران هم نسبت داده شد. این برای آن است که ذات اقدس الله که با کل شیء است، مع کل شیء است، محیط به کل شیء است، اگر کسی اون دید را داشته باشد، البته خدا را در همه چیز و آیات خدا می‌بیند و همه جهان از آسمان و زمین صور مرآتی هستند که او را نشون میدن. حتی فهم انسان، خود فهم انسان، استدلال انسانم آیتی است که خدا را نشون میدن. لذا همین بزرگان میگن تفکر در ذات حق تعالی مستحیل است، برای اینکه هیچ مسئله ما نداریم که موضوع مسئله الله باشد، محمولی برای این موضوع ثابت بشود. اگر یک کسی قضیه ترسیم میکند، موضوعی دارد، محمولی دارد، حکمی دارد، یعنی موضوع در برابر محمول است، محمول در برابر موضوع است، نسبت بین هما غیر از طرفین است، اون حاکمی که اینها را میفهمد و تصدیق میکند غیر از همین هاست، باید میشه شرط محدود. موضوع باید محدود باشه، محمول باید محدود باشه، نسبت باید محدود باشه، حاکم تصدیق کننده باید محدود باشه، این دیگه خدا نخواهد بود. هیچ یعنی هیچ ممکن نیست که الله موضوع مسئله قرار بگیرد. اگر موضوع قرار دادیم در برابرش محمول شد، میشه یه شیء متناهی. او فیضش به ما یه همچه فرصتی نمیدهد چه رسد به خودش. اگر یه حقیقتی نامتناهی بود، فیض او و وجهه او محیط به کل شیء بود، موضوع را فرا می گیرد و فرو می برد، محمول را فرا می گیرد و فرو می برد، نسبت بین الموضوع و المحمول را فرا می گیرد و فرو می برد. عالمی که باید داوری کند و بگوید این موضوع دارای این محمول است، او را فرا می گیرد و فرو می برد، فهم او را فرا می گیرد و فرو می برد. یه همین چیزی انسان به دید کسی نمی آید، به درک کسی نمی آید، فقط ما فیض او را و نور او را درک می کنیم. خب پس بنابراین مثل آفتاب، کسی مثل ندارد، تشبیه ندارد. نه دیگه، اون چه حق است هم بیان نورانی امام رضاست که کل جهان مثل صورت مرآتی است. اگر یه چیزی ذاتن آیت حق نباشد، معلوم شد ذاتن مستقل است، به خدا رو نشون نمیداد معاذالله، یه هم چیزی محاله. لذا اگر گفتیم زمین آیه است، آسمان آیه است، لیل و نهار آیه هست، نظیر الانسان و موجودان است، نه نظیر الانسان و ناطقون. زیرا اگر یه چیزی در مقام هویت خود آیت و نشانه خدا نباشد، معلومش مستقل دیگه و این مستحیل است. خب این بیان نورانی امام هشتم که چند بار خونده شد در آخرای کتاب شریف توحید صدوق، اونجا باب و ذکر مجلس رضا ذکر میکند، و کل جهان میشه صورت مرآتیه. اگر کسی خود را این چنین یافت، اونگاه به هر چی بینگرد وجه الهی را، فیض الهی را میبیند و برای چیز استقلال قائل نیست. افرادی که تو این زمینه نیستن، قرآن کریم کم کم اینها را به راه میارد. اگر کسی خودش را فراموش کرد، فرمود اینها آیات فراوانی هم که بر اینها عرضه بشه سودی ندارد، برای اینکه کم من آیت به سماوات و الارض که یمرون علیها بهم انها معرضون و مانندون. این مضمون تو سوره مبارکه قمر هست، در جای دیگه هست. اگر کسی خودش را فراموش کرده، خودش ابتر دید، خود را ابتر دید، یعنی منقطع الاول و الاخر دید، نه برای خود مبدعی دید، نه برای خود معادی دید، گفت این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، این اصلا گوهر او جز تکاثر چیزی دیگر نیست، هم منقطع الاول است هم منقطع الاخر. اما اگر کسی متصل الاول متصل الاخر، برای خود مبدعی را قائل شد، برای خود معادی قائل شد، این در مقام هویت کوثر است. حالا اگر بر صدیق کبرا سلام الله علیه ها یا بر اهل بیت علیه السلام کوثر لطف شده است، برای اینکه اینها قله این کوثرند، مرحله عالی این کوثرند، وگرنه مؤمن کوثر است. اگر کسی گرفتار انقطاع اول و آخر نشد، تکاد به قده سرطانی تکاثر مبتلا نشد، میشه کوثر. برای اینکه هم مرتبط به مبدا است، هم مرتبط به مبدا معاد است، برای خود مبدا قائل است، برای خود معاد قائل است، وقت کل جهان را این چنین میبیند، وقت کل این جهان را این چنین دید، در هر حالی سبحان الله میگوید، سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات والارض و عشيا و حين تظهرون، دائما این طور است. و اما اون چرا که در این بخش آمده، چون مشابه این تو سوره مبارکه رعد گذشت، تو سوره مبارکه نحل گذشت، کم تفکر هست، کم تفکرون هست، هم یسمعون هست، هم یعقلون. در اونجا نسبت به بعضی از آیات فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. چرا یه جا تفکر فرمود، یه جا تعقل فرمود، یه جا سم فرمود؟ در سوره مبارکه نحل و همچنین سوره مبارکه رعد گذشت. در سوره مبارکه نحل آیه 65 این است: والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. در همون سوره، در همون سوره نحل آیه 67 فرمود به اینکه به من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. در همون سوره نحل آیه 69 فرمود ثم کلی من کل ثمراته فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. این تفکر را هم درباره تکوین فرمود، هم درباره تشریع، هم درباره آسمان و زمین فرمود که فرمود ان فی خلق السماوات و الارض لآیات لقوم یتفکرون الذین یسکنون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم، تا بخش پایانی سوره مبارکه رعد، سوره آل عمران. هم تو مسائل تشریعی فرمود، هم روابط خانوادگیتون برای اصلاح شماست، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. هم تو مسائل اجتماعی تفکر را بکار برد، هم تو مسائل خانوادگی تفکر را بکار برد، هم تو مسائل فلسفی و کلامی تفکر را بکار برد. در بعضی از امور است که فکر انسان شاید به جایی نرسد، فرمود شما فکرتون به اونجا نمیرسد، ولی شما اگر گوش به حرف جهان آفرین بدید، اهل سمع باشید، ما این حرفها را به شما منتقل میکنیم. بعضی از چیزها را که انسان آزمود ولی درست حل نکرد، قرآن کریم حل شده اش را تا حدودی برای انسان بازگو میکند، اگر انسان گوش شنوا داشته باشد. بعضی از امور را برای اوحدی از انسان ها مطرح میکند، جریان خواب و بیداری هر دو آیت حقند. این چنین نیست که خواب آیت حق باشد و بیداری حالت حق نباشد. این خواب و حیات، موت و حیات، خواب و بیداری موت و حیات است. اگر از خواب به موت تعبیر شده در قرآن که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس فی منامها، یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم النهار، هر شب شما میمیرید، هر شب خدا متوفی است، هر شب شما متوفا هستی، هر شب شما وفات میکنید، منتهای وفات رقیق. خب اگر موت، اگر خواب مرگ است، بیداری حیات مجدد است. یقظه نه یقظه، یقظه آیت بودنش قوی تر از آیت بودن نوم است، منتها یقظه نیامده. چون مسئله بیداری دقیق تر از مسئله خواب است. انسان که میخوابد یه چیزهایی رو در عالم رؤیا میبیند، کم کم بعد سوال میکند من کجا بودم، اینا چی بود من دیدم. که این دو تا روایت، این روایتی که مرحوم فیض در وافی نقل میکند، این از جلد 8 کافی مرحوم کلینی است که اون روایت هم چند بار خونده شد، که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. انبیا علیه السلام از طرف خدای سبحان بر اونا احکام و حکم می آوردن، اونا معصیت می کردن. انبیا فرمودن اگر این دستورها را انجام دادید، بعد از مرگ رفاه دارید، بهشت دارید، آسایش دارید، غرف مبنیه دارید، و اگر انجام ندادید به عذاب مبتلا می شوید. اینا انکارشون بیشتر می شد، می گفتن انسان که مرد تمام می شه دیگه، بعد از مرگ خبر نیست، کسی از قبرستان بر نیامده. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب بشر اولی کرد، چون مستحضرید بشر اولی که نتواند جنازه ای را دفن کند، مثل که قابیل برادرش را کشت و نتوانست دفن کند، سقط فی ایدیه، این تو دستش موند. خب این تجربه نکرد که این جنازه را باید چه کار کرد. تا به اصل له و را بنیم هستو پل ارد لیوریه و کیفه یواری سوعت اخی، این بشر اولی که نمیدونست جنازه را چیکار بکنه، به وسیله حس و تجربه حسی خدای سبحان از راه کلاق این مطلب را به این قابل آموخت. این بشر اولی رؤیا هم نداشت، بعد کم کم رؤیا نصیبشون میشد که چیزهای رو تو عالم خواب می دیدن. می آمدن پیش پیامبرانشون می گفتن که اینا چیه که ما می بینیم. اون انبیا می فرمودن این نمونه اون چیزهاست که ما به شما می گیم، که می گیم بعد از مرگ خبری هست، این نمونه اون چیزهاست. شما خیال نکنید بعد از مرگ اینا از قبرستان زنده می شن، میان تو همین شهر و روستا و مرفه زندگی می کنن یا معذب می شن. چرا نمیدونم، برای که خدا ما را، خدای سبحان ما را با سرمایه خلق کرد، لوح نانوشته که به ما نداد. یکی از غرر آیاتی که در همین سوره مبارک روم هست همین فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها است، که انشاءالله بهش میرسیم. خدا هر کسی را با سرمایه خلق کرد، مثل بحر است. هر انسانی اگر انسانیتش حفظ بکند مثل دریاست. دریا سرمایه های فراوانی دارد، اما تمام سرمایه های دریا مال خود دریاست. دریا مثل بانک نیست، دریا مثل موزه نیست که از خارج عتیقه های رو یا پولی رو یا وجوه نقدی رو یا شمشی رو اونجا بریزند. این دریاست که چه دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. کسی تو دریا گوهر نریخت، خود دریا گوهر دارد. در درون همه ما خداشناسی هست. این چنین نیست که خدا ما را یه لوح نانوشته داده باشد به نام نفس، فرمود این نفس شما، این جان شما از ناحیه من آمده، پیام مرا به شما میرساند، مرا میشناسد. شما او رو دفن نکنید، تدسیس نکنید، قد خواب من دستاها نشوید. خب اگر انسان خدا را کاملا میشناسد، ما تلاش و کوششمون باید این باشد که او را غبارآلود نکنیم، رین و چرک به او ندیم، او خدا را کاملا میشناسد. منتها انبیا آمدن، تلاش و کوشش انبیاء علیه السلام برای آن است که این دفینه را شکوفا کنند و این سرمایه را به ما نشان بدهند تا ما با این سرمایه کسب برتر کنیم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، با این سرمایه کسب بکنیم به مراحل برتر برسیم، وگرنه خدای سبحان این دفینه عقول را در درون هر انسانی به ودیت نهاد. انبیا را فرستاده که کارشناسان قلبند، یسیر لهم دفائن العقول. خب بنابراین مسئله بیداری از مسئله خواب سنگین تر است. اوحدی از انسانهایی رو هم آیت الهی میدونند، در بارو هم کار میکنند. حضرت طبق نقل مرحوم کلینی فرمود به این که انبیای اولی به این بشرها گفتند اون چیزا که شما در عالم رؤیا میبینید این نمونه هایی از چیزاییست که ما به شما میگیم که میگیم بعد از مرگ خبری هست. این روایت روزه کافی رو مرحوم فیض رضوان الله تو وافی تو بحث بعث و قیامت هم نقل کرده. خب مسئله بیداری، این روایتی که از بودیم وارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، الناس نیامون اذا ماتون تبهو، این از بهترین رهاوردهای اخلاقی ماست. فرمود غالب مردم خوابند، وقتی مردن هنگام مرگ بیدار میشن. ما در خواب یه حالتهایی داریم، رؤیاهایی داریم و خیال بکنیم باغ و بستانی هست به ما دادن، در دست ما هست، ولی وقتی بیدار شدیم میریم دست ما خالیه، چیزی نداریم، همه اونها رو گذاشتیم تو عالم خودش آمدیم. خیلی ها هستن که وقتی مردن میبرن چیز در دستشون نیست، تازه بیدار میشن. عمری تلاش و کوشش کردن، حالا فرق نمی کند یا مال یا علمی که به همراه انسان نمی آید. اون علمی که به همراه انسان می آید که در یقظه و نوم یکسان است، اما این علوم رایج که ابزار کار است، این همراه انسان نمی آید. چون همراه انسان نمی آید، انسان همین که مرد ببیند که بسیاری از مسائل از ذهنش رفته است. و در تمام مدت یه خوابی بود که حالا بیدار شده، نه اهل و فرزند و مال در دست اوست، نه تصور و تصدیق در ذهن او. الناسون نیامون ازاماتون تبهو، یه چیزهایی هم هست که مال اون عالم است، اگر کسی فراهم کرد به همراه انسان می آید. اون عمل صالح است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون وفتی که آمدن حضرت فرمود یه کسی هست که با شما هست، شما مرده اید، او زنده است، او با شما هست در قبر. فإن کان کریما اکرمک و إن کان لئیما اسلمک و مانند. خب پس همونطوری که خواب آیت حق است، بیداری هم آیت حق است، لیل آیت حق است، نهار هم آیت حق است. این آیت بودن خواب را ذکر فرمود چون بسیاری از افراد یا همه خواب را درک می کنند. اما بیداری، انسان چجور بیدار میشه؟ چقدر این روح از بدن فاصله میگیره و چجور دوباره برمیگرده؟ چون فرمود والذی یتوفاکم باللیل، خدا هر شب متوفی شماست، شما هر شب متوفایی و وفات میکنید و نفوت. حالا که میخواد بیدار بشید این روح کجاست؟ چگونه تعلق بگیره؟ تعلق تدبیری یعنی چی؟ اگر کسی این مهمترین مسئله را که معرفت نفس است بشناسه، خیلی از مسائل برای او حل است. مشابه این تعبیرات سگانی که در سوره مبارکه نحل بود، در سوره مبارکه رعد هم هست که اونجا هم بحثش گذشت. در سوره مبارکه رعد آیه 2 فرمود ما اینا یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. در آیه 3 فرمود هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی، در ذیل آیه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه 4 فرمود فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب، بعد در ذیلش فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. در اصل خلقت تفکر راه دارد، در مسائل خانوادگی تفکر راه دارد، در حلال و حرام الهی تفکر راه دارد. این چه نیست که اینها متباین باشن که تفکر مخصوص یه شیء باشه، تعقل مخصوص به شیء دیگه باشه. البته تعقل برتر از تفکر است و سمع مال جایی است که انسان کمتر راه فکر از خودش یا جای تعقل از جای خودش دارد. سمع هم دو قسم است. یه انسان تو درس و بحث شرکت می کند، احکام الهی را، دستورات الهی را، آیات الهی را می شنود، روش تجزیه و تحلیل می کند. این سمع بالاذن است، این هم نافع است. یه وقتی سمع قلب است، با دل می شنود. دل همونطوری که می فهمد با علم حصولی که از او به عقل نظر یاد می شود، خیلی از چیزها را با علم شهودی می فهمد و می بیند. در سوره مبارک حج گذشت که فرمود بعضی ها چشم دلشون بیدار است، بعضی ها چشم دلشون کوره. لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اون چشم دل، اون خود قلبشون کور است. اگر قلب بصری دارد، قلب سمع هم دارد. در بخشای از سوره مبارکه اعراف اونجا این به آیات گذشت که سمع مال سمع و بصر گاهی به چشم اسناد داده می شود، گاهی هم به خود قلب که ما قلبشون رو مطبوع کردیم، طبع کردیم. چون طبع کردیم مطبوع شد، چاپ شد، لذافهم لا یفقهون. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 این بود، فرمود که لهم قلوب لا یفقهون بها. اینجا با اینکه فقاهت را به قلب نسبت داد، در بخشای دیگر قرآن فرمود ما تبعنا علی نتبه و علی قلوبهم فهم لا یسمعون. معلوم شد دل هم گاهی میشنود. ما در عالم رویا اگر چیزی را شنیدیم با گوش دل شنیدیم، اگر چیزی را دیدیم با چشم دل دیدیم. رؤیای صادقه این طور دیگه، حالا رؤیای کاذبه و مثال متصل دیگران حساب جدایی دارد. ولی رؤیای صادقه که بالاخره هر کسی از ما در مدت عمر یا دیدیم یا تجربه کردیم یا از دیگران شنیدیم، همین طوره. مرحوم کلینی در همون جلد 8 کافی نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه صبح که میشد از شاگردانش، از اصحاب سال بکند هل من مبشرات، دیشب تو عالم رویا چی دیدید. برای اصحاب خاص حضرت شب کلاس درس بود، یعنی غذای حلال خوردن، کم خوردن، با طهارت خوابیدن، با دعا خوابیدن، رو به قبله خوابیدن، این کلاس درس است. رویای صادق نصیبشون میشه دیگه. مرحوم کلینی در همون جلد 8 کافی نقل بکند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم هر روز از شاگردانش سوال میکرد هل من مبشرات. مبشرات، مبشره، مبشره، رؤیای مبشره، یعنی خواب صادق. چی در عالم رؤیا چی دیدید؟ خب اگر این چنین باشد، انسان گاهی در عالم رؤیا مطلبی را میشنود با گوش دل، میبیند با چشم دل. اگر چون چه همون لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، معلوم بشد گاهی چشم دل میبیند، گاهی گوش دل میشنود. لذا هم آیه سوره حج معناش تام است که فرمود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، همون آیاتی که دارد که نتبه و علی قلوبهم فهم لا یسمعون، یعنی گوش دلشون کر است. اینا تو عالم رویا چیزی نمیشنوند، تو بیداری هم چیزی نمیشنوند با اون گوش دل. در آیه 179 سوره مبارکه اعراف فرمود که لهم قلوب لا یفقهون بها. با اینکه فقاهت را به دل اسناد داد، در آیه دیگر سمع را به دل اسناد داد. و لهم اعین لا یبصرون بها، اینا چشم دارن، اهل نظر هستن اما اهل بصر نیستن. میدونید بصر غیر از نظر است، باصره غیر از عین است. تو کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید ما دو تا دیه داریم، یه وقت از کسی گوش کسی رو از بین میبره، دیه اذن مشخصه، یه وقتی کاری به گوش نداره، سامعه او را، نیروی شنوایی او را از بین میبره، نیروی ده سامعه از بین برد، این میشه کر، ولو گوشش کاری به نداره، یعنی این شبکه گوش کار نداره. این یه دیه مشخص داره، دیه اتلاف سامعه چیزی است، دیه اتلاف اذن چیزی دیگر است. و ها کذا فی العین، گاهی چشم کسی را آسیب میرساند، دیه خاص دارد. یه وقت است نه، به چشم کسی آسیب نمیرساند، نیروی بینایی کسی را میگیرد، این دیه مخصوص دارد. اتلاف ابصار دیه دارد، دیه جدا. اتلاف عین دیه دارد، دیه جدا. این چهار مطلبی که در فقه آمده، دیه عین غیر از دیه باصر است، دیه اذن غیر از دیه سامع است، معلوم می شود که اون کار نافع را گوش باید انجام بدهد. فرمود گوش دارند اما کار نافع انجام نمیدن، چشم دارند اما کار نافع انجام نمیدن، لهم اعینون اما لا یبصرون بها، نه لا ینظرون، نگاه میکنن ولی نمیفهمن. تو آیات دیگر هست که وترا اکثرهم، اینها میان به اذا جا که همین کفار و اینها، تراهم ینظرون الیک بهم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اینا تو رو نگاه میکنن ولی نمیبینن که تو دارای مقام نبوتی. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگاه میکنن اونطور که در دیوار رو میبینن، اونطور که افراد دیگر رو میبینن، اما اهل بصر نیستن. در این کریمه فرمود به این که لهم اعینون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. الهی کل انعام، خب انعام اهل بصر که نیست، اهل نظر دیگه، این همین علف میبینه و میخوره بعد میره آخرش، همین دیگه درک کنه که این علف علف آفرینی دارد و امثال ذلک، این نیست. خب اگر در همون آیه در سوره مبارکه اعراف بخشای هم فرمود به این که اینها غافلند، در بسیار از آیات که ما به اینها نشون میدیم اینها اهل غفلتند، و آیه 100 سوره مبارکه اعراف این است و نسمع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. پس گاهی فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، گاهی فرمود نسمع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. در درون ما یه باصره هست، یه سامعه هست، یه ناطقه هست که انسان حرف صحیح میزند. تو عالم رؤیا کسی حرف میزند با زبان دل حرف میزند، نه با زبان دهن، دهن که بسته است، با گوش دل میشنود نه با گوش سر، با چشم دل میبیند نه با گوش با چشم سر. اینها در بعض از موارد که تعقل عادی راه ندارد، تفکر عادی راه ندارد، مسئله سمع را مطرح میکنند که مستحضرید سمع در مقابل عقل است، عقل در مقابل سمع است، نه عقل در مقابل شر. شر مقابل ندارد، چیزی مقابل شر نیست که ما بگیم این مطلب عقلیست یا شرعی. عقل کشف میکند که در شریعت چه چیز آمده، نه معاذ الله عقل در مقابل وحی باشد، عقل در مقابل شر باشد. این تعبیر تعبیر نارواست که بگیم عقلیست یا شرعی، باید بگیم عقلیست یا نقلی، عقلیست یا سمعی. مشکل اساسی که دامنگیر خیلی ها شد، به خیال میکنن که ما علوم دینی نداریم، این علوم بشریست، همون که بارها به عرضتون رسید، بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، عقل را که حجت شرعی است، مثل روایت معتبر هست، این را مصادره میکنیم، ما را خودمون میدونیم. خب اگر عقل و برهان عقلی و دلیل عقلی مال خود ماست، در اختیار ما باید باشد، ما میخوایم برایش عمل بکنیم یا نکنیم. چرا اگر عمل نکردیم خذوه فغلوس و مل جهیم زلو، مگر ممکن است کسی دلیل عقلی داشته باشد برای چیزی به خلاف او بکند و جهنم نرود؟ معلوم شد دلیل عقلی مثل روایت صحیح معتبر زراره است. اگر عقلی باشد، نه خیال و قیاس و گمان و وهم، اگر عقل است حجت شرعی است دیگر. اینی که تو اصول ما گفتن به این که منبع استنباط عقل است و کتاب است و سنت، همینه دیگه. عقل مثل نقل حجت شرعی است. خدا گاهی از درون ما را هدایت می کند، گاهی از بیرون. ما آمدیم اون چرا که خودمون می فهمیم، معاذ الله، قارونی فکر کردیم، گفتیم این مال ماست و این علم بشری است و دین را خیال، علم دینی را خیال کردیم باید این باشد که اگر یه آیه داشتیم یا یه روایت داشتیم که ما بگوید وقتی کسی به فلون بیماری مبتلا شد، شما فلون مقدار از فلون دارو، فلون مقدار از دارو رو ترکیب بکنید، روزی دو سه بار به او بدید، این معالجه بشه، تا این بشه علم دینی، تا بشه طب دینی. چون این قارونی فکر کردیم، عقل را از دین جدا کردیم و خود را صاحب عقل و علم دانستیم و این را مصادره کردیم، میگیم اینها بشری است. خب اگر بشری است، بشر مختار میخواد عمل بکند، خب میخواد نکند، چرا جهنم میره؟ معلومشه هیچ، یعنی هیچ فرقی بین دلیل عقلی معتبر و دلیل نقلی معتبر نیست. یعنی اگر روایت صحیح زراره مثلا قائم شد بر یه چیزی، الا و لابد ما باید عمل بکنیم وگرنه مؤاخذه میشیم. اگر عقلن هم یه چیزی رو فهمیدیم، یه پزشک فهمید که بیمار رو باید اینجور معالجه کرد، یه کشاورز فهمید به این که برای تولید باید فرونکار رو بکند، برخلاف عقل بکند، خب معذب بشه در قیامت دیگر. سرش این است که عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است. این قرآن کریم سمع را در مقابل عقل قرار میده، فکر را در مقابل سمع قرار میده، نه در مقابل دین، نه در مقابل شر. چه تو سوره مبارکه نحل، چه سوره مبارکه رعد، چه در موارد دیگر میفرماید فکر است و سمع است و عقل است. این راههایی است که خدای سبحان به بشر نشون داده و از این راهها با اونها احتجاج میکنند. خب پس این که فرمود من آیاتی و من آیاتی، همه نشون میداد که چیزی در جهان نیست مگر که آیت حق است. اونگاه چون قبلا در جریان آیت بودن انسان بارها سخن فرمود، لذا در آیه 20 بعد از این که فرمود من آیاتی ان خلقکم من ترابن، دیگه نفرمود که این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، چون در جریان آفرینش انسان مکرر این مطالب رو بازگو فرمود. خب حالا اگر چنون چه به این قسمت خلقت رسیدیم که فرمود خدای سبحان همه چیز را ایجاد کرده و شما را دوباره برمیگرداند، این تعبیر در جای دیگه هست و مشکل هم به همراه نیست، اما خصوص آیه 27 محل بحث سوال آفرینه و این است که فرمود و هو احون علی. درباره خدای سبحان نمیشود گفت که یه چیزی برای خدا آسان است، یه چیزی برای خدا آسان‌تر. این احون علیه چیه؟ وجوه فراوانی مفسران ذکر کردن که بخشی از اون وجود در بحث دیروز گذشت. یکی از اون وجوهی که میتواند تا حدی قانع کننده باشد این است که قرآن وقتی خلقت الهی رو ذکر می‌فرماید افعینا بالخلق الاول، ما کل این نظام رو که آفریدیم که خسته نشدیم، که بار دیگر هم میشه همین کار رو کرد و خستگی در کار نیست. لکن شما در معرفت خدای سبحان باید بدانید که لله المثل الاعلا، یعنی وصف اعلا مال خداست. در ذیل این مثل اعلی ملاحظه فرمودید روایاتی تو کنز الدقایق و کتاب‌های دیگه است که بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. خب این تطبیق از هر کمالی که باشد مصداق کامل این کمال خود ائمه علیهم السلام است. مثل اعلی بودن یعنی هر وصفی را که شما بخواهید برای خدای سبحان صادر بکنید باید این دو مطلب را در نظر داشته باشید. وصف نقص برای خدا نیست، یک. وصف کمال هم برای خدا نیست. خدا هم سبوح است هم قدوس. سبوح عن النقص است، قدوس عن الکمال. بیان و زالش این است که اگر وصف هایی که شما بررسی میکنید و تقسیم میکنید، وصف یا نقص است یا کمال، یا جهل است، یکی جهل است یکی علم، یکی عجز است یکی قدرت، یکی ظلم است یکی عدل بمانند اون، صفات نقص که خدای سبحان مسبح است و منزه است، صفات نقص است. این یک. کمال هم اون کمالی که انسان ها درک میکنن یا ملائکه درک میکنن یک کمال محدودیه، چون خودشون محدودن. هرگز ما کمال نامحدود رو درک نمی کنیم. این که میگیم نامحدود یا غیر متناهی، این نامحدود به حمل اولی است، محدود به حمل شایع است. ما اون قدرت را نداریم که نامتناهی رو درک کنیم، چون یه موجود محدودی هستیم. این کلمه نامتناهی که میگیم، این کلمه نامحدود که میگیم، این به حمل اولی نامحدود و نامتناهی است، به حمل شایع صورت ذهنی است. همین فرقی که برهم آخوند تو کفایه ذکر کرده. شما الان ببینید کلمه فرد، این لفظ فرد یه مفهومی دارد. این مفهوم فرد به حمل اولی فرد است، ولی به حمل شایع کلی است، چون مصادیق زیاد دارد. خود شخص به حمل اولی شخص است، به حمل شایع کلی است. برای اینکه این همه اشخاصی تو عالم هستن همشون مصداق شخصن دیگر. خود جزئی به حمل اولی جزئی است، به حمل شایع کلی است. برای اینکه همه این افراد بگم جزئیون جزئیون زید جزئیون امر جزئیون بکر جزئیون. ما یه چیزی که غیر متناهی باشه به حمل شایع نخواهیم داشت. مفهوم غیر متناهی صورت ذهنی است در کنار، در ذهن ما، در قبال ده ها مفهوم دیگر. مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم شجره، غیر از مفهوم انسان، غیر از مفهوم حجره، مفهوم غیر متناهی هیچ کدوم هیچ چیزی رو شامل نمیشه. مفهوم غیر متناهی شامل مفهوم شجر و حجر اینا نمیشه. این به حمل اولی غیر متناهی است، به حمل شایع متناهی است. یه مفهومی تو صورت ذهنی دارد، در گوشه ذهن ما آرمیده است. انسان اون قدرت را ندارد که کمال نامتناهی را درک بکند. لذا فرشته ها عرض کردن خدایا هم تو را تسبیح میکنیم از هر نقص، هم تو را تقدیس میکنیم از کمالی که غیر تو دارن، چون کمال هایی که غیر تو دارن نه ذاتی است و نه نامتناهی. کمالی که تو داری هم ذاتی است هم نامتناهی. نحنو نسبهو به حمدک و نقدس لک. این سبوحون قدوسون ناظر به این دو مطلبه، سبوحون عن النقص، قدوسون عن الکمال المحدود. میشه کمال نامتناهی. از کمال نامتناهی به عنوان المثل الاعیا یاد شده است تو سوره مبارکه اعراف، گذاشت که لله الاسماء الحسنا. اونجا همین تفصیل آمده، اسماء حسنا که خدا داره، اسماء حسناست، هم سبوحان را داشت هم قدوسان را. اسم غیر حسن برای خدا نیست، چون او سبوحه. اسم حسن برای خدا نیست، چون او قدوسه. پس چه اسمی برای خداست؟ احسن برای خداست. مؤنث احسن میشه حسنا، لله الاسماء الحسنا. مؤنثش تو سوره مبارکه اعراف آمده، مذکرش تو همین آیه سوره روم آمده که لله المثل الاعلا. اگر گفتیم اسما یا گفتیم صفات، میگیم لله صفات الاولیا. اگر گفتیم مثل، میگیم لله المثل الاعلا. او قدوس از آن است که عالی باشد، عالی دیگران هم هستند. او سبوح از آن است که دانی باشد، او چون سبوح عن الدنو دناعت است و قدوس از علو است، میشه الاعلا ولله المثل الاعلا. قهرن معنای آیه این خواهد بود، اونچه که پیش شما یکی آسان است دیگری آسان‌تر، کلن در محضد و مشهد ذات اقدس اله آسان است، هین است. والحمد لله رب العالمین.